میگیره. این خشونت ها شامل خشونت کلامی، عاطفی، فیزیکی، روانی، جنسی، محدودیت در بیان و کردار و خشونت اقتصادی بوده میتواند. شاید هم رفتارهای محدود کننده در برابر زن و دختر در خانواده ها صورت گیرد که به نظر عادی و ساده جلوه کند، اما برعکس تأثیرات او سنگین و امکان دارد برای بعضی از دختران و زنان تباه کننده باشد. ناهید نور یکی از دختران است که هنگامی که میخواست به حیث خبرنگار در یکی از رسانه‌ها کار کنه، بزرگان و مردان خانواده برایش گفتند وظیفه معلمی را انتخاب کنه. او همچنان در ابراز رضایت و انتخاب شریک زندگی میگه که از طرف بزرگان خانواده محدود گردانیده شده و بارها فرصتهای مناسب را از دست داده.
میخواستم که در آینده یک خبرنگار خوب شم، یک ژورنالیست خوب شم و می زیادتر فکر میکردم. درخواستگارا زیاد میامد. اگر مثلا خودم خوشم میامد که نمیره باید بگیرم، آدم خوب میبود یا تحصیل کرده میبود. چیزی که در ذهنشان میگشت رد میکردن، از ما پرسان نمیکردن.
آمنه دختر جوان دیگر است که نتانسته در رشته دلخواهش که ژورنالیسم بود تحصیل کنه، زیرا پدر و برادرش او رشته تحصیلی را برش لازم ندیدن.
مسئله پنزه اقتصاد، پنزه دلخواه ما ژورنالیسم بود، ولی بر اثر تقاضا و اجبار فامیل ادامه میتونم، چون علاقمندی به درسایش ندارم. به نظرم زیاد مشکل میاد.
زنان هم میگن قبل از ازدواج مجبور بودند طبق خواست و انتخاب پدر و برادر رفتار کنند و بعد از ازدواج مطابق میل و اراده شوهر، خسر و ایورها زندگی خود را عیار نمایند. در این مورد فاطمه هاشمی یکی از فعالان مدنی حرفهای برای گفتن دارد.
این محدودسازی شاید لباس ها هم بسیار زیاد باشه، حتی رنگ لباس. بعضی فامیل ها به این عقیده هستن دختر برش رشته انجینیری خوب نیست. فامیلش میگه تو دیگه حال دور رشته کار نکن، بهتر است تو بری معلم شوی، بنابراین بهتر است تو هیچ کار نکنی و یا اجازه ازی را میمانیم به دست ازی که زمانی که تو شوهر کردی. اینا کارهایی هست که همیشه ما با امرش مواجه بودیم. دختر را به عنوان یک جنس لطیف نگهداری بکنین، ولی محدود سازی نشه. حداقل خودش به عنوان یک انسان تصمیم بگیره که چی باید بکنه چی نکنه.
یکی دیگر از این مثال ها را خانم شگوفه کارمند یکی از دوایر دولتی بیان میکنه که خانم یکی از اقارب نزدیکشان به خاطر زن بودن از حق تداوی و بیرون شدن از خانه توسط شوهر محروم شده.
نزدیکای ماست که فامیلای ما میباشه، دختر یک روز مریض میباشه و می شوهرش میگه برو خیر است، دندان درد میکنه خوب میشی. برام بسیار میگه شرم است که دکتر دندانای تو را پاکاری و دوا ببونه. بالاخره بندازی میشه که یک سال بعد خانم بیچاره طفل شیردی هم داشته، یک شب تا صبح ابی طفلکش گریه میکنه. بالاخره شوهرش لاتکوب میکنه که چرا این طفل تو گریه داره. خانم در جوابش میگه ما وقتی که یک دندان درد میکرد تو هیچ دقیقش نشدی، حال 6 دندان من از بین رفته، من نمیتونم غذا بخورم که دوباره شیر شوه برای طفل. طفل گشنه مانده و گریه داره. بجز از خانه پدر خود دیگه جای رفته نمیتونست.
عدم آگاهی از انواع خشونت و تحمیل او بر زن و دختر از نظر قانون چگونه است؟ این معلومات را از محمد عظیم صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میشنوید.
هیچگاه شخص مورد خشونت قرار نمیگیرد مگر اینکه خودش و مقابلش از حقوق متقابل با خبر نباشند. ما در قسمت محو خشونت دو اثر بسیار مهم را داریم که نظام حقوقی افغانستان این دو اثر را تصویب نمود، که یکی قانون منع خشونت علیه زن و دومم قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان می باشد. متاسفانه این قانون هنوز هم به شکل درستش مورد تطبیق قرار نگرفته. افراط و تفریط در هر چیزی که باشه این خود خشونت زا می باشد. بنابراین آزادی به حد و حصر و یا محدودیت های به حد حصر وجود نداره. اگر کسی عمدن چنین افراط و تفریط با وجود میاره این خود خشونت محسوب میشه.
خشونت استفاده از زور فیزیکی و فشار ذهنی بعضی از مردان خانواده به منظور قرار دادن زن و دختر در وضعیت برخلاف خواستهای مشروعشان از لحاظ اجتماعی، روحی و روانی چگونه تأثیرات بر قربانیان این نوع خشونت و محدودیت بر جا میگذاره؟ این معلومات را از استاد ضیاءالحق شمس، کارشناس مسائل اجتماعی روانشناسی میشنویم.
با روابط خانم‌هایی که حقوق شرعی خودشان به دست خود ندارن و در او حق تصرف ندارن، بر رفتارش در خانواده، در هویتش، در اعتماد به نفسش و در آگاهی خودش از خودش تأثیر منفی میگذاره. این همهش مبتنی میشه بر ضعف حالت‌های روانی و فکری و روحی. زنهایی که در اتیک فشار و در اتیک وضعیت قرار دارند، نمیتونیم در مساختار کلی جامعه توقعی را که مبتنی بر انسان متعادل هست از اینها داشته باشیم. هر وقت انتظارات در یک جامعه از همدیگر مشکل پیدا میکنه، اصلا روابط اجتماعی مشکل پیدا میکنه، شونت های فیزیکی، ناراحتی های ذهنی، سردرگمی و ابهام فراگیر بر این جامعه حاکم میباشه.
وقت محدودیت در برخورداری از حقوق مشروع و قانونی یک زن و دختر صورت میگیره و زمینه ساز حق تلفی و خشونت میشه، در این حال مسئولیت ارگانهای زیربط و مدافع حقوق زن چیست؟ رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان، با توضیحات در این مورد.
آشنایی ما اصلا با این قوانین بحث میکنیم، ما در بحث‌های آگاهی دهی خود بیشتر دعوت ما از برادران میباشه و مردان خانواده میباشه. تا زمانی که دختران خانواده طلب حقوق کردن، همیشه مورد خشونت قرار گرفته. ما میخوایم بیشتر مردان خانواده آگاه باشن که مطابق شریعت اسلامی، مطابق اسلام، زنان در شریعت چند چی و چه امتیاز دارن، چگونه اینا میتونن در بیرون از خانه کار کنن و به تحصیل خود ادامه بدن، امرار حیات کنن، در بخش‌های اقتصادی رول فعال داشته باشن. این همه اطلاع رسانی از طریق وزارت امور زنان، خصوصا واحدهای دومی ما به شکل منظم صورت میگیره. ایران وزارت امور زنان بالای قانون خانواده هم کارش جان داره که مستودی از این ما چند بار نهایی کردیم.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
و اما حالا بیاین که فکر و نظر مردم را در رابطه با استفاده سو از عدم آگاهی زن و دختر از حقوق مشروعشان و تحمیل محدودیت بر اونا بشنویم.
لینا سلطانی هستم از کابل. بعض از خانواده ها نظر خود را برای دخترها، خانم ها تحمیل میکنه، تاثیرات منفی در آینده بالای زندگی ایجاد میکنه.
اسم من مرسل است، باشنده شهر کابل هستم. در بیشتر نقاط افغانستان زنها و دخترها هستند که از حقوق حقیقیشان خبر ندارند و امی عدم آگاهی باعث از این میشن که مورد خشونت قرار بگیرند.
ساهیدری هستم. تعصبات غلطی که از گذشته ها تا حال باقی مانده باعث شده که دختران را عضو ثابت در خانه بدانند. ما کسایی را میشناسم که حتی ماستریشان هم گرفتن اما باز هم در خانه هستند و هیچ فعالیتی نتانستن که در اجتماع داشته باشند.
گاهی نیز با زنان و دختران بر میخوریم که با وجود داشتن سواد و آگاهی و حضور فعال در اجتماع، در بسیاری از موارد برای برخورداری از حقوق قانونی و مشروعشان محدود دود ساخته میشن. این سوال و بعض سوالات دیگر در این مورد را در گفت و شنیده با بانو مرضیه رستمی، مسئول دفتر زنان برای زنان ولایت کندوز مطرح میسازم. خب بانو رستمی، بسیار خوش آمدین در برنامه زن و زندگی. خب به نظر شما چرا بسیاری از خانم ها به خاطر زن بودنشان بسیاری از رفتار حق تلفانه و خشونت آمیز را که در مقابلشان انجام میشه او را سزاوار خود میدانن و میپذیرن؟
در این رابطه دو حالت وجود داره. خانم هایی که در اطراف زندگی میکنن، در قریه ها، در نقاط دوردست، حتی در داخل شهرها، جاهایی که دسترسی به معلومات، اطلاعات و آموزش محدودتر است، به این باور هستن که مردها هر آن چیزی را که میگن فکر میکنن که 100% درست است، بالاتر از او چیزی را فکر نمیکنن. خانم هایی هستن که حساب اطلاع دارن، آگاهی دارن، آموزش دیدن، ولی اونا در شرایط زندگی میکنن که اگر در مقابل از این بحث ها اونا مخالفت را داشته باشن، دلیل بگوین، کان از این میره که شاید اونا مورد خشونت واقع شون، به یک نحوی میخوان از خودگذری بکنن.
بله، تشکر. و به نظر شما در جامعه افغانستان چرا بیشتر زنان و دختران مورد محدودیت قرار میگیرن؟ اون محدودیت هایی که اصلا در اسلام و در قانون وضع نشده بر یک خانم یا بر یک دختر.
یکی این باور وجود داره که شاید محیط امن نیست، جامعه مسئول نیست و نیاز است که حمایت داشته باشن، نیاز است که مسئولیت طبقه اوناس، خانواده هایشان بیشتر در موردش فکر بکنن و در واقع مغایرت افغانیشان برشون اجازه زیر نمیده که به سبب آزادی عمل بیشتر برای خانم ها بتن. دیگه مردها هم تو از خود ترکی رخته که بچه خود بودن، اما تو حتی کلان شدن که گویا شما حق دارین که کنترل داشته باشین بالای خواهرای خود، حق دارین به حیث مرد خانواده شما تصمیم گیرنده هستین.
شما خودتان به نیست یک خانم فعال، چقدر با این تعداد از دختران و زنان که در عدم آگاهیشان مورد خشونت و محدودیت قرار گرفتن برخوردین و شما به نیست یک خانم فعال حقوق زن، چقدر از حقوق از اینا دفاع کردین و آگاهی برشان دادین؟
با تأسف در جریان فعالیت هایی که ما داریم که به خاطر ظرفیت سازی